ممنونم از لطف و محبت و همراهیتون. سمت خدا رو به عنوان اولین برنامه تقدیم شما می‌کنم.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم.
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. زینب اسیر نیست، دو عالم اسیر اوست. زینب اسیر نیست، دو عالم اسیر اوست. او را اسیر قافل خواندن خجسته نیست. رنج سفر، خطر، غم بازار، چشم شوم، داغ 3 ساله دیده ولی باز خسته نیست. حتی اگر به صورت او سنگ می خورد، هیهات، بند معجرش از هم گسسته نیست. سلام می کنم به زینب کبرا، سلام می کنم به کوه صبر و استقامت، سلام می کنم به پیام رسان حادثه کربلا و سلام می کنم به تک تک شما، به شما که امروز غرق شادی هستید در سالروز میلاد عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. یک سلام ویژه مخصوص به همه پرستاران عزیز، روزشون خیلی خیلی مبارک باشه. انشاءالله که در پناه خداوند متعال همشون عاقبت به خیر بشن انشاءالله. ها جای صفایی سلام، عیدتون مبارک و خیلی خیلی خوش آمد.
شکر میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا محضر مبارک حضرت عالی، مردم عزیز، گرانقدر، محترم، سلام عرض میکنم. عرض ادب به دعا خیر داره. روز بسیار فرخنده آسمانی میلاد حضرت زینب سلام الله علیها. به همگان تبریک گفته، به ویژه برای پرستاران گرامی که واقعا در طول تاریخ انقلاب شکومند اسلامی ایران، به ویژه در دوران جنگ و ایام کرونا،
بله دیگه سنگ تمام گذاشتن،
نشان دادند که به معنای دقیق کلمه پرستار هستند. همواره موفق و مؤید باشد انشالله. و به همه دخترانی که نامشون، بانوانی که نامشون زینب هست، به اونا هم تبریک میگیم. انشالله موفق و مؤید باشند. به چه اسم خوبی
زینب.
بله.
بسیار اسم زیبایی است. یه تبریکم به همه پرستاران بگیم. شاید در نظام سلامت به صورت رسمی پرستار نباشن، ولی تو خونه دارن از پدرشون، مادرشون، فرزندانشون پرستاری میکنن. اونها هم واقعا روزشونه و به همهشون تبریک میگم.
بسیاری از جانبازان عزیز، همسران گرامیشون،
بله،
در
بله.
منزل هستن، در شرایط سختی که اون عزیزان به سر میبرند، با عشق دارن از این جانباز عزیز که مایه افتخار ما هستند پرستاری میکنن. همسرانی که این گونه هستند، شوهر محترمشون، یا مادرانی من سراغ دارم که از فرزندشون که قدرت حرکت نداره،
بله، دارن
پرستاری میکنن
24 ساعته.
اساسا زنان گرامی ما در ایران همه به نحوی
مبتلا هستند،
پرستاری میکنند و الحمدلله مایه افتخار ما هستند این بانوان مؤمن.
الهی که همشون سلامت باشن. و امروز حاج آقای صفایی روز میلاد زینب کبرا، حیفه که یاد نکنیم از شهدای مدافع حرم حضرت زینب سلام الله علیها، و ادای احترام میکنم به خانواده هاشون انشاءالله که مشمول عنایات زینب کبرا سلام الله علیها بشن. خب بحث امروز شما رو میشنویم، نشانه های اهل ایمان. اگر یک مقدمه ایم راجع به زینب کبرا سلام الله علیها بشنویم دیگه نوران علان.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا به پرستاران فلسطین که در اون شرایط سخت دارن به سر میبرن و ایثارگرانه
با کمترین
امکانات زیر بمباران دارند خدمت میکنند، اون گرامیان عرض ادب میکنم و تبریک میگم و امیدوارم انشاءالله هر چه زودتر این مقاومت به پیروزی نهایی انشاءالله بیانجام. خب حضرت زینب سلام الله علیها یه شخصیت فوق‌العاده است. از بدو تولد اون حضرت دارای برکات ویژه‌ای بودن تا به گاه رحلت. ما حضرت زینب رو در کربلا میشناسیم و در اون ایام اسارت، اون اوج تجلی اندک از شخصیت اون بانوی آسمانی است. اما اون حضرت در تمامی عرصه‌ها دارای یک شأن فوق‌العاده است. به یکی از دانشمندان مسیحی جورج جورداق گفته بودند ما رأیک فی زینب، نظرتون در رابطه حضرت زینب چیه؟ گفت هر آن تو قطدا، سزاوار هست، شایسته است که الگو باشه برای جامعه انسان. خب ایشون از نسل انبیاء الهی است، هم از نایه پدر هم از نایه مادر،
پدر امیرالمؤمنین، مادر فاطمه زهرا،
سلسله نسب میرسه به حضرت اسماعیل و حضرت ابراهیم و این نسل اخیر و تبار اخیر ایشون حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست. تجلی کوثر آل محمد که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است، یکی از تجلیاتش حضرت زینب هست و شاید بشه گفت که اولین تجلی دخترانه اون کوثریت و اون عظمت. در روایات هست از جهت علمی حضرت زینب سرآمد زنان دوران خودش بوده بعد از مادر، لذا به اون گفته میشه عالمه، یکی از القاب و عالمه هست، غیر معلمه، بدون این که مکتبی رفته باشه، جایی رفته باشه، ایشون دارای وزانت علمی فوق‌العاده است. چرا؟ چون در سرچشمه علم ایشون متولد شده و بزرگ شده
و وارث علم نبوی و علوی و فاطمی است.
در یک مربعی قرار داشته، یک طرف حضرت زهرا، یک طرف امیر مؤمنان، یک طرف امام حسن، یک طرف امام حسین، یه در کانون قرار داشته و از این مربع آسمانی، این مجموعه آسمانی، این منظومه آسمانی متولد شده، رشد کرده و به اوج رسیده. به این یکی از ویژگی های علمیت اون هست که در روایت حضرت سجاد علیه السلام اینو بیان میکنه. نکته دیگری این ایمان، تقوا، اخلاق، ایثار، احسان، ولایت مداری، بصیرت، شجاعت در وجود مبارک ایشون در اعلا مراتب خودش تجلی کرده. یعنی وقتی که این دیوان زندگی حضرت زینب رو انسان مطالعه میکنه، تحقیق میکنه، ببینی که ایثار یه حدی داره، یه مرتبه ای داره، ایشون در اعلی مراتب، ایمان اعلی مرتبه، تقوا اعلی مرتبه، هر چی خوبی است حضرت زینب در اعلی مراتبش داره، به این از ویژگی های اون حضرت است. اما یکی از مهمترین ویژگی های حضرت اون قدرت استقامت و مقاومت در قبال حوادث تلخ به خاطر اون ایمان الهی و اون بصیرت و مقابل با جریاناتی که ضد نظام دین و ضد نظام انسانیت و بشریت است، ایشون مقاومت کرد، فوق‌العاده مقاومت کرد. شما در تاریخ زندگی ایشون که ملاحظه میکنید میبینید که شهادت مادر، شهادت پدر، شهادت برادر امام حسن، شهادت امام حسین، شهادت فرزندان، شهادت برادرهای دیگر،
بله،
میبینید که در طول تاریخ ایشون فوق‌العاده مشکلات به سمت ایشون هجوم آورد. عمرشون 57 سال بود، هجوم آورد به حضرت. وقتی که وفات کردن 57 سال داشته. تو این 57 سال زندگی ایشون فوق‌العاده فراز نشیب داشت، سختی های جانکا، مشکلات، ولی ایشون مثل کوه ایستاد، چنان عظمتی از خودش نشون داد که در طول تاریخ به عنوان بانوی جبل الاستقامه مطرح، کوه استقامت مطرحه.
و این برگرفته از همون نیروی یقین و ایمانی که این هفته ها صحبت کردیم.
بله، به همین خاطر شما میبینید وقتی مادر تو اون شرایط، تو اون سن از دست داد، نشکست. وقتی پدر تو اون شرایط سخت از دست داد، نشکست. وقتی امام حسن علیه السلام به اون شرایط در مدینه مسموم کرده به شهادت رسول، نشکست. در کربلا نشکست. حضرت زینب در کربلا پایان نیافت، بلکه آغاز شد در کربلا. لذا وقتی که حضرت زینب رو میخوان مورد بررسی قرار بدن، از کربلا شروع میکنن، چون از اونجا حضرت زینب آغاز. اونا میخواستن مکتب اهل بیت، خاندان پیامبر در کربلا تمام شود، ولی حضرت زینب کاری کرد که آغاز شد، اون احیا کرد اون کار بزرگی که امام حسین کرد. ایشون آمد،
خورشید وجودش تازه اونجا طلوع کرد.
به همین خاطر حضرت زینب از کربلا به بعد مردم میشناسن، چون اونجا ایشون میخواستن پایان بدند حضرت زینب به خاندان پیامبر. ایشون نه، اونجا یک کار بزرگ آغاز کرد. حضرت زینب بعد از جریان کربلا یک سال بیشتر عمر نکرد، اما در این یک سال به اندازه یک تاریخ کار کرد. به همین جهت هست جریان کربلا با حضرت زینب معرفی شد.
کربلا در کربلا میماند اگر زینب.
بله، این عظمت وجودی این بانوی کم نظیر، این بانوی آسمانی است، این بانوی عرشی است، و ما افتخار میکنیم که بانوی همچون حضرت زینب در این مکتب هست. زن اگر ما میخوایم احترام کنیم، حضرت زینب چجور مردم تقدیسش میکنن، احترام میکنن؟ در کدام مکتب یک زن اینقدر تکریم و تمجید شده؟ حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، این بارگاه پر عظمتش، مردم میرن طواف میکنن، اینقدر زن در مکتب اسلام هست. و اینا همه فرزندان حضرت زهرا هستند که ساحت مقدسه حضرت حجت ابن الحسن روی فدا میفرماید الگوی من هست. یعنی یک زن الگوه برای امام عصر. اگر میخوان مقام زن رو ببینن، بیان اسلام رو ببینن که چه تکریم از زن میکنه. میگه بهش زیر پای یک زن هست و اون مادر شماست. الجنه تحت اقدام الامهات. این هم عظمت داره. به همین خاطر ما افتخار اسلام اینه که اینقدر تکریم میکنه بانوان را، اینقدر تعظیم میکنه بانوان را، و الگوهای ما در تمامی عرصه‌ها بانوان این چنین هستند، در کنار بزرگانی چون پیامبر خاتم، امیر مؤمنان و حضرات معصومین علیهم آلاف و تحیت و سنا هست. بدین خاطر هست که ساحت مقدس حضرت زینب یک شخصیت آسمانی است که خداوند به جامعه بشری در یک مقطع هدیه داده. اون در همون مقطع کار بزرگی برای نجات بشریت انجام داد و اون کاری که حضرت سید الشهدا آغاز کرد ایشون به خوبی تمام کرد و به سرانجام رسوند. در تاریخ مثل یک خورشید پرفروغ بدون غروب ثبت کرد و این کاری بود که حضرت زینب کرد.
سلام الله علیها. انشاءالله همین امروز زیارتشون رو برامون بنویسند و انشاءالله که به زودی زود همه ما مسافر دمشق باشیم و زائر حضرت زینب سلام الله علیها.
به همین خاطر شما هر جا نگاه میکنید آثار حضرت زینب هست، به هر جا که بنگرم تو نمودار بوده ای، اینان نمود رخ تو چه بسیار بوده ای. بله این تمام تجلیات حضرت زینب کبراست. اون جریان کربلا که واقع شد، حضرت زینب آمد همه را تبیین کرد، همه را بیان کرد. اون جهاد تبیین اوجش حضرت زینب انجام دادن.
سلام الله علیها. عالمه غیر معلمه، از نشانه های اهل ایمان که به عنوان محبوبین خدای متعال هستند داریم این هفته ها صحبت میکنیم و نکته های ناب حاجی صفایی رو میشنویم و از همین جا میتونیم پل بزنیم به بحث علم. بله. که بحث امروز ماست و انشالله با دل و جان خواهیم. بله.
خواهش میکنم. امام صادق علیه السلام در رابطه با صفات و ویژگی های انسان مؤمن که محبوب خدا هست نکاتی فرمودند، بخشی رو بیان کردیم. چارمین اونها این هست: هرسون فی فقهن، یعنی فوق العاده پرتلاشند
در یادگیری
دینشان. هرس در همه چیز بد هست مگر در امور معنوی الهی
که به کم قانع نشید.
بله، اونجا دیگه هرس بد نیست. لذا گفتن که الحرص متیت تعب، حرص انسانو به زحمت میندازه، انسانو ذلیل میکنه، اما در مسائل الهی مقدمه ایست برای رسیدن به کمالات، اونجا اشکال نداره. انسان برای تحصیل دانش در همه علوم انسان سر از پا نشناسه، وقت نشناسه، تلاش بکنه، کوشش بکنه، گفتنی این حرص اشکال نداره، چون شتابیست، سر از پا نشناختنیست در مسیر کمال انسانی، رسیدن به صعود در مسلک کمال و اون بزرگی ها و بزرگواری های انسانی، گفتن اشکال نداره. لذا یکی از ویژگی های انسان مؤمن این هست که انسان مؤمن این گونه هست که حرص داره در فقه، یعنی فهم دین. من قبل از آنی که وارد بر این بحث بشم یه مقدار در رابطه با علم صحبت کنم. علم از ویژگی های انسان هست و اولین شاخص برتری انسان بر تمام موجودات حتی فرشتگان خداوند علم قرار داد و اول معلم انسان خود خداست. خداوند و علم آدم الاسماء کلا، این خود خداوند این اسما را داد. بعد به فرشتگان گفت خیلی خوب، شما الان این چیزی که ایشون میدونه شما بفهمید. گفتن ما نمیدونیم. این برتری انسان شد بر فرشته. علم اول معلم انسان خداست. لذا شغل معلمی خیلی ارزشمند داره، چون شغل الهی است. اول معلم خداست و از اون طرف انسان را با علم برتری داد بر دیگر موجودات حتی فرشتگان. علم کنزون، امیر المؤمنان می فرماد علم کنزون عظیم لا یفنا،
گنجیست
که اصلا از بین نمیره. لا از اشرف من العلم، هیچ عزتی هیچ اقتداری والاتر از علم نیست. و العلم سلطان، علم اقتدار آفرین هست. یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت برای یک شخص و یک نظام توجه ویژه به عرصه علم و فناوری است. در همه علوم، چه علوم پایه، چه علوم انسانی، چه علوم تجربی، چه تولیدات محصولات دانش بنیان، به ویژه نوپیدا مثل فناوری هوا، فضا، فناوری نانو، سلول‌های بنیادی، عرصه‌های مختلفی که الان جهان داره تجربه میکنه. به همین خاطر مقام معظم رهبری روی عنصر خودکفایی علم، خودکفایی علمی، تولید علم
بله،
و مرجعیت علمی برای ایران تاکید دارن، چون این مؤلفه قدرت و اقتدار هست. حالا در مجموعه علم، یه علم هست که در حوزه علوم انسانی قرار داره و اون حوزه فهم دین هست. انسان مؤمن در رابطه با دینش انسان فهیمی هست، انسانی است که تلاش میکنه که دین خودشو هم در حوزه اعتقادات بدونه که اعتقادات اسلامی چی هست، هم در حوزه رفتار فردی و اجتماعی بدونه چگونه باید رفتار بکنه، تکلیفش چی هست، و هم در حوزه اخلاقیات دانش داشته باشه که چگونه باید دارای چه فضائل اخلاقی باشه و پرهیز کنه از چه رذائل اخلاقی. این رو کامل باید انسان بدانه. ما یک فقه به معنای عام داریم، انسان همه مسائل دینش رو بفهمه، اعتقادی، رفتاری و اخلاقی، حتی حوزه های بصیرتی. اما یک فقه به معنای خاص داریم، یعنی دانش دقیق به تکالیف. بدیم تکلیف اون چیه؟ اینجا حضرت می‌فرمایند که انسان مؤمن حرص داره فی فقه، یعنی در حوزه کسب فقه و دانش دینی به معنای عام خودش، چه اعتقادات، چه رفتاری، چه اخلاقی، این کاملا همت میکنه، همت میکنه به اینها رو به دست میاره، میدونه دینش چی میخواد و چی میگه. اینطور نیست که جاهل باشه به مبانی اعتقادی، به دستورات رفتاری، به مبانی اخلاقی. اینها
اگر علم داشته باشیم به تکالیفمون،
بله،
این میشه مصداق همین نکته حضرت باشه.
بله بله، علم به تکالیف همون علم به حوزه رفتار دینی است که انسان تکلیفشو بدونه، در حوزه اعتقادات بدونه مختصات اعتقادات اسلامی چی هست که ایمان به اون بیاره، در حوزه اخلاقیات هم همینطور. ساحت مقدس امیر مؤمنان میفرم من دین رو، میگه من مسلمانم اما از اسلام چیزی نمیدانه، نمیدانه ایمانش باید بر چه پایه های استوار باشه، نمیدانه که در حوزه رفتار تکلیف، نمیدونه تکلیفش چیه، مثلا رساله رو نمیخونه، رساله رو مطلع نیست، نمیدونه تکلیفش چیه. فرمودن همچین آدمی خداوند میفرماد لم یرز الله له عملا، هیچ عملی از او قبول نیست. یعنی انسان که میگه من مسلمان هستم باید در عرصه فهم دین خودش حریص باشه، تلاش کنه، کوشش بکنه، مطالعه بکنه، حالا به هر شکل مطالعه، گاهی مطالعه مکتوبه، گاهی مطالعه دیجیتال هست، اون فضای غیر مکتوب میخونه تو فضای مجازی کار میکنه، دینشون اونجا بیان شده، الحمدلله الان سایت های بسیار قوی در رابطه با دین شناسی
قوی و غنی
مطرح است، یا پای صحبت علما میره یا مشاوری دینی میکنه، اینا همه اسباب فهم و تفقه دینی هستن و هیچ گام به این اندازه‌ای که ما در شرایط کنونی به سر میبریم بعد از انقلاب حکومت اسلامی ایران، ما میدان و سفره فهم دین اینطور گسترده نبوده. یکیش همین برنامه‌ای که شما
سمت خدا
دارید و این همه برنامه‌هایی که داره ارائه میشه، داره بیان میشه، و این خیلی مطلب بزرگی است و باید شکرگزار و قدردان این نعمت گستردگی ابزار فهم دین در شرایط کنونی باشی. به همین جهت فرمودن که هرسون فی فقهن، باید انسان مؤمن حریص در فهم دینش باشه، هم در اعتقادات هم در تکالیفش، بدون تکلیفش چیه، حلال و حرام چیه، اینو بدونه. خدا رحمتونه مرحوم حضرت آیت الله خوشبخت، مرحوم آقای بهجت، هر کس میرفتن پیش اینها میگفتن آقا چه کار کنین، میگفتن حلال و حرام مراعات کنین، تقوا رو مراعات کنین. خب مراعات تقوا فرع بر اینه که ما بدونیم چی حلاله چی حرامه که مراعات کنیم. به همین جهت انسان باید مطالعه کنه، بپرسه، با همون طریقی که عرض کردن در رابطه با اخلاقیات هم همینطور. نکته دیگری که هست اینه که اگر ما تفقه در دین نداشته باشیم، فهم دینیمون قوی نباشه، فرمودن که خدا عملی رو قبول نمی کنه، چون معلوم نیست درست باشه، معلوم نیست این مسئله‌ای که هست و این آقادر کاری که انجام میده تکلیفش باشه و تکلیفش رو درست انجام بده. ما خیلی مواقع میبینیم که به خاطر این که برخی از افراد مطالعه ندارن، سوال نمی کنن، مطلب دینی رو تکلیفشون رو عوضی انجام میدن، درست انجام نمیدن، با اینکه یه سوالی میکردن، با این همه فضای مشاوره و پاسخگویی مسائل دینی الحمدلله ما الان داریم، همه علما هستن، اما چون سوال نمی کنن، رشد علمی برای خودشون فراهم نکردن، متوجه نیستند و تکلیفشون رو انجام نمیدن.
این یادگیری در واقع در یک کلام باید جزء دغدغه های ما باشه،
زندگی ما باشه. از همین می فهمم انسان مؤمن حریص هست در فهم دینش به معنای عام، به تکلیفش فقه به معنای خاص.
یعنی زمانی چقدر فرسنگ ها راه می رفتن تا بتونن به یه روایت و یه حکم برسن، امروز الحمدلله همه چیز در دسترسه و متاسفانه قدر نمیدونیم خیلی از ما.
بعد خیلی استفاده بکنیم. ساحت مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم افضل العباده الفقه، میگه بالاترین عبادت اینه که دینتون رو بفهمید، چون این مقدمه همه کار هاست. ولی اگه ما دینمون رو نفهمیم، معلوم نیست که عمل بکنیم به دین خودمون یا خلاف اون عمل بکنیم. باز فرمودن ان لکل شیء دعاما، برای هر چیزی یک تکیگاهی است، یک ستونی است، و دعام تهازد دین الفقه، تکیگاه و پایه های این دین، دین اسلام، فقه یعنی دانش دینی است. یعنی انسان بدانه دینش چی میگه و چی میخواد. این که شد انسان مطابق با دینش عمل میکنه، اما اگر نمیدانست احتمال داره به بیراهه بره. چه بسیار انسان هایی که به خاطر همین جهل به مفاد دین دچار انحراف شده. العامل و علا غیر بصیرتن، امام صادق میفرماید کسی که عمل میکنه اما بصیرت نداره، گرفتار جهله، نرفته تفقه کنه، نرفته مسائل دینیش و عالمانه بفهمه، کسار علا غیر طریق، مثل دونده ایست که در مسیر حرکت نمیکنه، مسیر سیر، لا یجیده سرعت السیر الا بعدا عن مسافته، هرچی تندتر بره از خط سعی بیشتر فاصله میشه.
چقدر لطیف و چقدر دقیق.
به همین خاطر هست که اینقدر فرمودند که فضل یک فقیه، یه انسان دانشمند، یه عالم دینی، این فضلش از